بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باب توجیهاتی بود که برای بحث مسئول افلاطونی اقامه شده بود. توجیه اول و دوم رو دیدیم که حالا طبیعتا امروز باید یه جور دیگه بهش اشاره کنیم و توجیه سلام داریم سوم که امروز مطرح میشه و توجیه چهارم در توجیه سوم میگن چهار که گفتن مال مرحوم میر داماد هم توجیه سوم رو قائلش حالا دیدم دوانی اما قائله یا نقل کرده نمیدونم که اساسا مسل افلاطونی یا رب النوع که توسط شیخ اشراق مطرح شده این همون مسل معلقه است. ما یه بحثی داریم مسل معلقه در عقیده مشا که البته اشراقیون هم قبولش دارن صدر هم پذیرفته که همون عالم برزخ باشه، بهش مثال منفصل هم میگن. بعد از این که فرد مرد منتقل به عالم مثال منفصل میشه که عالم ملکوت و به نوعی هم عالم مثاله. مثال هم به چون وان بهش میگن مثال، ولی که سابقا گفته بودیم ماده نداره ولی عوارض ماده رو داره. تشبیه هم کردن، گفتن همونطور که الان شما تصور میکنید این کتاب رو و صورت کتاب وارد ذهن شما میشه، این صورت کتاب که در ذهن شماست مثال این کتابه. ماده کتاب رو نداره ولی شکلشو داره، حجمشو داره، رنگشو داره، عوارضشو داره و در مثال متصل ذهنی شماست. همین یک عالم مثالی هم داریم که بعد از مرگ مادیات بهش منتقل میشن که بهش میگن مثل معلقه یا مثل منفصل. گفتم اون که میگن رب و نو مرادشون همین مثال منفصله که خب این غلطه. بعدن هم قاضی جواب میدن این رو میگن ظاهر البطلانه. چرا؟ برای اینکه اولا اشراقیون که قائل به مثل افلاطونیان خودشون اینم قائلن، یعنی اونا هم مثل افلاطونی رو قائلن همینو قائلن، پس معلوم میشه این در نگاه اونها با مثل افلاطونی یک معنا نداره، دو چیزه. در ثانی اساسا مثل افلاطونی و رب النوع در مقابل نوعه، یعنی یک مثال در مقابل همه افراد ماده، همه افراد نوع، نه اینکه در مقابل شخص باشه، در حالی که مثال معلقه در مقابل شخصن، هر شخص یک مثال معلق داره، نه اینکه کل انسان ها و جامعه انسانی یک مثال معلق داشته باشند. پس در نتیجه این با او متفاوته و اساسا نمیتونه توضیح خوبی از اندیشه افلاطونیون باشه. و اما توضیح چهارم که مربوط به شیخ و رئیسه، حالا میخوای توضیح سوم رو بخونیم بعد چهارم رو. وقیل المثل عالم المثال، مسل همون عالم مثال هم. یعنی المسل المعلقت التي هي به ازاء الاشخاص. مسل معلقه این چی؟ یعنی همون مسل معلقه که در عالم مثال منفصل هستن و به ازاء فرد فردن. ما ان الافلاطونیین، در حالی که افلاطونیین قائلون بالمسل النوریه والمسل المعلقه معا، پس قطعا مرادشون این اون نیست. اون تعبیر هیه به ازاء الاشخاص هم ناظر به اون مطلب دومیست که ما از بیرون گفتیم. هیه به ازاء الاشخاص در حالی که مسل افلاطونی به ازاء انواع نه به ازاء اشخاص، پس اینا با هم تدافع، با اینا هم با هم تلاقی پیدا نمی کنند. اما توضیح شیخ الرئیس، مرحوم شیخ الرئیس فرموده که آقا مسل افلاطونی همان کلیه طبیعی هم گذاب، کلیه طبیعی چه ویژگی داره؟ همون ویژگی هایی داره که مسل افلاطونی دارن. بیاید بررسی کنیم مسل افلاطونی از دیدگاه شیخ اشراق چه ویژگی هایی داره. یک، میگن باید جوهر باشه، خاطر مبارک باشه، میگفتن عوارض ربونو نداره. خب کلیه طبیعی انسان هم جوهره به حمل اولیه ذاتی، کلیه طبیعی در ذهن شماست، ماهیت مطلقه در ذهنتون. الان شما در ذهنتون ماهیت انسان رو در نظر بگیرید، این ماهیت انسان رو از همه افرادش خلع کنید، این ماهیت انسان تکون در ذهن حضرت عالی و درست علمه به حمل شایعه سنایی کیف نفسانیست، اما به حمل اولی این کلیه طبیعی که در ذهن شما هست، این ماهیت مطلقه که در ذهن شما هست، این جوهره. پس می گفتن مسل افلاطونی جوهره، ماهیت مطلقه همون کلیه طبیعی که در ذهن هم داریم مطلق، ببخشید جوهره. دو، میگن مجرده. خب این ماهیت مطلقه ای که شما در ذهنتون تصور کردید هم مجرد از زید و عمرو و بکر و خالده. ماده زید توش نیست، ماده عمرو توش نیست، ماده بکر توش نیست، این هم از عوارض و موادی که عارض بر افراد میشه مجرد، مربوط به اونا نیست. میگفتن مسل افلاطونی باقی اند، این کلیه طبیعی هم باقیه در ذهن شما. چرا؟ به خاطر اینکه درست الان در ذهن عمره، بعد منتقل میشه به در ذهن بکر، بعد به خالد، بعد به عمر، بعد به زید دیگه، همینجوری منتقل میشه. پس این هم باقیش به تعاقب، اینکه در حقیقت از هر فردی به فرد دیگه منتقل میشه. پس کلیه طبیعی مقسمی رو لحاظ بفرمایید، برای که این تعبیرشون یادمون نره یادمون باشه که ماهیت انسان رو ما میتونیم در حقیقت به چهار جور تصور کنیم. یه ماهیت انسان به عنوان مقسم که هیچ لحاظی درش نیست، یک ماهیت انسان رو بل شرط عوارض مشخصه زید، داریم به لسان مشایخ حرف میزنیم، به شرط عوارض مشخصه زید میشه ماهیت به شرط زید، میشه ماهیت بهش تعبیر میکنن ازش مخلوطه، این ماهیتی که در حقیقت مخلوطه با عوارضه به شرط شی میشه. ماهیت رو میتونیم لحاظ بکنیم به عدم، یعنی بگیم به عدم اینها که میشه به شرط لا، شو گفتن ماهیت مجرده که حتما موتنش ذهن. یه ماهیت هم داریم مقسمیه مطلق جوش میگن ماهیت مطلقه. نوع چهارمش هم ماهیت لابشرط قسمیست. دوبار تکرار کردیم. پس اول مقسمی قسمی ها هم سه تا هستن، یعنی سه نوع قسم داریم، سه قسم داریم: ماهیت به شرط شی، به شرط لا، و لا به شرط قسمی، که لا به شرط قسمی قیدشه لا به شرطیه. ایشون میگه از دیدگاه اونها مثل افلاطونی ماهیت مطلق است که عبارت باشه از ماهیت لا به شرط مقسمی. همه ویژگی هایی هم که مثل افلاطونی میگفتن داره، اینم داره. ببینیم، پس وقیل عالم المثال که خوندیم و علا ماهیت مطلقت قد هملا حمل شده اند. هملا چی؟ عقول. عقول هم ارباب انواع مثل افلاطونی. علا ماهیت مطلقه، که ماهیت مطلقه رو توضیح دادیم، ولا حامله و شیخ الرئیس. کی حمل کرده؟ شیخ الرئیس. ولما صرح القائلون بالمثل، کسایی که قائل به مثلن، تصریح کردند به کونه ها، به این که مثل جواهر مجرد ابدیه. گفت آقا اینا خودشون میگن جواهرن، مجردن، ابدین. قلنا حکایتن انح، ما اومدیم از زبان شیخ الرئیس اینگونه حکایت کردیم در شعر: ففل عقول و الازهان، در عقول ما و در ازهان ما ذاتها تجرد. ذاتها یعنی ذات ماهیت مطلقه مجرد میشه. مجرد میشه یعنی ما تمام اینا رو ازش جدا میکنیم. الان ماهیت انسانی که در ذهنم تصور میکنم میریزم دور، عینیت عوارض امریت و زیدیت و بکریت رو ازش جدا میکنم. حیثو تحذف یا تحذف انها الماده و لوائق، حتی بالاطلاق مقسمی، یعنی ما اینو مجردش میکنیم حتی از هر گونه قید اطلاقی، حتی مطلق هم نیست، یعنی حتی به قید اطلاق هم مقید نیست. فلا تقید، پس هم مقید نیست. و تحفظ و ابدا، همباره محفوظه. چرا؟ به خاطر این که بالاخره زید بر امر بیاد، این در ضمن همشون هست. تحفظ به چه نوع؟ مع، در حالی که تعاقب الافراد، افراد تعاقب پیدا میکنه اما او حفظ میشه. ای فی زمنه ها، تحفظ و فی زمنه ها. مع رو میگه اینجا به فی بخونید، مع رو کنید بهتره. و جوهر رو لحمل الاتحادی، به حمل اتحادی، به حمل اولی ذاتی هم جوهره. شما میگفتید جوهر جنس الاجناسه، جوهر در مقابل عرض، جنس الاجناسه. جنس الاجناس هم در حقیقت میشه جوهر، پنج قسم زیرش قرار میگرفت. اینم عیال جوهر الجنسی، جنسی جوهر الجنسی، یعنی همین، یعنی جوهری که جنس الاجناسه. یحمل علیها، حمل میشه، اما حمل طبیعتا اولی ذاتی، چون به حمل شایه چیه اون ماهیت ذهنی؟ کیف نفسانیست. به حمل شایه کیف نفسانیست. یه آشی اجده داره. چی شده که اساسا شیخ الرئیس به این مسیر در آمده؟ میگه ایشون دیده گفتن عقول متکافئه ارضیه، از لفظ عقول این اشتباه براش پیش اومده. ای ظن شیخ ان مرادهم من قولهم ان فی عالم العقول، گفت ان فی عالم العقول لکل نوع طبیعی مثالا نوریا. از این جمله، اینکه گفتن در عالم عقول برای هر نوع طبیعی یک مثال نوری است، از این جمله فکر کرده عالم عقول مراد ذهن ماست. گفته خب یعنی در اذهان ما برای هر نوع یک چی وجود داره؟ یک نوع لکل طبیعی مثالی وجود داره. گفته خب مثال اونم مثال متصله، پس طبیعت در ذهن ماست. مثال متصل هم هست میشه همون طبیعت مطلقه دیگه. ظن الشیخ ان مرادهم من قولهم ان فی عالم العقول لکل نوع طبیعی مثالا نوریا، ظن که چی؟ ظن فکر کرده ان مرادهم اینه عالم العقول الجزئیه، عالم عقول جزئی، عقول کلی که مربوط به همون مجردات میشه، عقول جزئی. عقول جزئی چیه؟ ما و اذهان ما، عالم عقول جزئی ذهن من از دفاعیه، همین عقل معمولی که در لسان عادی به کار میره. خب این جمله تلاقات میشد، بریم تو متن. این که ولاده و لحاظه تعویلات به مرامهم علال قاعده، اینجا تلاقات به شما ادامه بحثش قرائیست نیست. شما کتاباتون چجوریه؟ ها؟ خوب نیست. نقطه بیاد سر خط بشه ولا دخل لحاظه تعویلات به مرامه. این تعویلات به مرامه اینا دخالتی نداره، نمیتونه تعویل بکنه. چرا دونه دونه رو بررسی کنیم؟ تعویل اول چی بود؟ تعویل اول که فارابی گفته بود، گفته بود که آقا این مسئله افلاطونی همون سور مرتسمه، این غلطه. مسل افلاطونی سور مرتسمه نیستند. چرا؟ چون اولا خلاف ظاهره، حرف اون نیست. دوما شما سور مرتسمه رو بر چی بشناسید؟ آقای فارابی کی گفت بری اصلا بگی سور مرتسمه تو عالم داریم؟ برای اینکه علم خدا رو توجیه کنی. در حقیقت آقایون مشایین گیر کرده بودن، میخواستن علم فعلی، علم پیشینی خدا رو تصحیح کنن، بگن خدای سبحان قبل از پیدایش موجودات علم داره به موجودات. بعد دیده بودن که خب این که نمیتونه تفصیل باشه، به علم به ذات، به ذات هم که اجماله، چجوری درستش کنن؟ اینجا گیر کردن، من سوال مرتسمه درست کردن. خب ایشون میگه بهتر نیست دست از سوال مرتسمه برمیداشتی مسئله افلاطونی رو قبول میکردی؟ علم به مسئله افلاطونی علم به افرادش هم هست، علم به رب و نوع علم به افراد هم هست. شما اگر دست از سور مرتسمت بکشی بیایی سراغ رب و نوع، این تازه میرسی آرام آرام نزدیک میشی به قول صدرا. چرا؟ چه مولا صدرا میگفت علم پیشینی حق عبارت است از علم ذات به ذات. چرا علم ذات به ذات؟ به خاطر اینکه علم ذات به ذات علم اجمالی در این کشف تفصیلی، این علم اجمالی در این کشف تفصیلی در علم به رب و نو هم وجود داره. شما وقتی علم به رب و نو پیدا میکنید، در حقیقت علم به رب و نو علم اجمالی است، در این اینکه تمام مادون رب و نو رو علم دارید، تمام افراد رب و نو رو به نحوه کشف تفصیلی میشناسید. پس توجیه فارابی رو کنار میذاریم به خاطر اینکه اولا خلاف ظاهره، دوما همه هویت سور مرتسمه در تصحیح علمه. خب با رب و نو تصحیح علم کن، چرا اینو به او برمیگردون اون رو برمیگردون. اما الاول فهمودن ولا دخل لهذه تعویلات چارگانه به مرامه، مرام الاشراقی تا افلاطونی. اما الاول توجیه اول معکونهی خلاف از ظاهر، این همه خلاف ظاهره، فلعن ارجاع از صور المرتسمه الى المسل، این که صور مرتسمه رو برگردونی به مسل و تعویلها و صور مرتسمه رو بزنید به مسل، تعویلها تعویل صور المرتسمه الى المسل، اولا و احق من ارجاء المسل الیها، که مسل برگردونی به اونا، و تعویل ها به ها و تعویل المسل به صور مرتسمه کما لا یخفا علل منصف. یادمون باشه که ملا صدرا و منطبعش که آجی اینا باشن صور مرتسمه رو قبول ندارن، لذا به نوعی میخواد صور مرتسمه رو هوا کنه. اما دوم، حرف دوم که دیروز خوندیم که حرف میر داماد بود، مرحوم میر داماد خاطرتون باشه میگفت المفترقات به زمان مجتمعاتون به در. ببینیم حرفشون چی بود، یه بار دیگه بررسی کنیم. میر داماد میگه آقا تمام عالم ماده در پیشگاه مجرد یه نقطه. خب این که اثبات رب النوعه نه ردش، یعنی در حقیقت شما پذیرفتی که رب النوع به همون معنایی که حضرات اشراقی میگن هست. چی میخواید بگید؟ نگاه کنید در حقیقت خطاب با آقای میر داماد اینه، شما دنبال چی هستیم؟ میخواید حرف اونها رو به نوعی توضیح خوب بکنیم، یعنی تأیید کنیم، یا یعنی میخواید بگید نه مرسل افلاطونی همونیست که ما میگیم؟ شما این بحثی که میکنید خب همون حرف همون هست، خوبه، جزاکم الله عن الاسلام خیر الجزا. زمینه که بنده اضافه میکنم این حرف ایشون مجتمعات زمان مفترقات زمان مجتمعات در راجب فقط هم افرادی نوع نیست، کل عالم ماده در این نقطه است، در حالی که اونا رب و نوها رو دونه 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 میگیرن، شما همش یه نقطه کردی. اما حالا خیلی خوب، حالا دون هر نوع بیارید بالا، این اثبات رب و نوعیست که مرحوم شیخ اشراق میگفت. حالا ببینیم واقعا مرحوم میر داماد میخواست بگه نه، مرحوم میر داماد میخواست بگه آقا اصلا حرف اشراقیین اینه که تمام مادیات دونه دونه شون همون رب و نوع هم. به چه لسان؟ به این لسان که میگو آقا ماده است، میگفتید بله، میگو ورید در عالم مجردات نقطه است، آقا ماده است بله ورید در عالم مجردات نقطه است.
مرحوم میر داماد میخواست بگه که
همه دونه دونه یا همین مادیات همون رب النوع، ظاهر حرفش اینه که بخواد چیز دیگه ای بگه. چرا به صراحت هم اینو میگه؟ یادتون باشه دیروز عبارت میر داماد خوندیم، میگفت تمام اشیاء به نسبه از حیث اضافه به هم فردند، از حیث اضافه به مجردات رب النوع. لذا میگفتش که تعبیرش این بود المثال صور افراد نوعهی التی فی الحیولا به ماهی تضافون للمبادی لا من حیث نسبت ها الى انفسا، از ایس نسبتشون به انفسشون میشن افراد مادی، از ایس نسبتشون به عالم مجردات میشن رب النوع. یعنی که هم نمیخواد بگه همین زیدی که در عالم هست همون رب النوعه. چرا؟ به خاطر اینکه همه اینا در اون بالای نقطه. اولا این تنافی در حقیقت تناسبی بین جواب و مدعا وجود نداره. بعدشون میگن که ضمن این که عذف الازالج این که مرحوم شیخ اشراق میخواد بحث کسرت در وحدت رو بگه، بگه یه نقطه داریم که این در حالی که واحده کثیره، پس کسرات در وحدت جمع هست. آقای میر داماد میخواد بگه همه این کسرات یه حیثیت وحدتی دارن، پس در حقیقت داره وحدت در کسرات رو میگه. دو چیز بررسی میکنه، تناسبی نداره با هم. ایشون کثرت ها رو پذیرفته، میگه این کثرات یک حیثیت وحدت درشون هست و اونی که هر وقت بالا بهشون نگاه میکنن همشون یه نقطه. شیخ اشراق میخواد یک واحدی رو پیدا بکنه که همه کثرات در اون جمع هست. یعنی بس شیخ اشراق در حقیقت مقام کثرت در وحدت رو داره لحاظ میکنه، اصلا رب و نو کثرات در واحد هست. در حالی که حضرت مستطاب میر داماد داره میگه نه، این کثرات وحدتی توشون هست، وحدت در کثرت رو داره میگه. او اشاره به وحدت در کثرت داره، در حالی که شیخ اشراق اصلا اشاره به کثرت کثرت در وحدت رو داره. نه حرفمون اینه، تفسیر نمیخوان بکنن، توجیه چون نکنه دیگه. ایش کدومشون مثل افلاطونی رو به اون معنای شیخ اشراق قبول ندارن، از طرفی هم میخواستن یه کاری کنن که این بگن خب چی چیه. دو راه داشتن، میگه میگن بی خود میگه، یه راه بگن آقا نه مرادش اینه، ایشون میگه مرادش اینه نداره، تعویل نمیتونه به خودش چیز دیگه، نهایت بسید بگی دلیل نداری ردش کن. این اونی که شما میگی نیست. ببینی و اما ثانی فلان اخذ الافراد المادیه منصوبتن الالمبادی متدلیتن بها، همین رو همه همه خبرش نیمده، این که افراد مادی رو اخذ بکنی بعد اونا رو نسبت بدی به مجردات، بعد اونها رو متدلیتن به ها بگیری، یعنی آویخته شده از عالم مجردات، بگیم مجردات در حقیقت وابستند، اخذ افراد مادیه این یسحه تحسین میکنه در بور رو، یسحه کونها تشعیم میکنه چی؟ بودن ها، یعنی بودن افراد مادی، قاعدت مخروط نورها و اشراقها الفعلی، اثبات میکنه که گنه یک مخروطی از بالا اومده، یک مخروط نوری از نقطه مجردات جوری باز شده، این افراد مادی کفن، اون بالای نقطه چیزی وجود داره که همون رب النور باشه، قاعده یه مخروطی هستند که این مخروط مخروط نور رب النور و اشراق رب النور، یصحح کونها بودن اون افراد مادی قاعده مخروط نورها، قاعده مخروط نور رب النور که از بالا تابیده و مخروط اشراق ها، کدوم اون مخروط نور و اشراق چی هن؟ از نوع فعلیت هن، نور ظاهری نیستن، نور فعلی هن، نور در حقیقت وجودی هن. و به عبارت اخرى مخروط نیکف قاعده نیکف دیگه برد، و به عبارت اخرى هیه یعنی این نسبت به حاضر نظر، یا به نوعی بهتر این که هیه رو به افراد مادی بگیریم، افراد مادی به هازن نظر مقام وحدت حافل کسرت هند، این افراد مادی مقام وحدتی هستند در کسرت، یا هیه رو به نسبت بزنیم بگیم این نسبتی که شما مدعی مدعا شما بود، شما مدعیش بودی میگفت این نسبت با عالم بالا دارن، هیه این نسبت به هازن نظر، یعنی به نظر مرحوم میر داماد مقام وحدتی است که در ضمن کثرات وجود داره، وحدت ها ها به افراد مادی میخوره، مقام وحدت ها مقام وحدت افراد مادی فلکشته، لا مقام کثرت فلوحده، نه مقام این که همه کثرات در یک نقطه جمع بشن. پس اساس اون توجیهی که شما میکنی نهایتش اینه که شما آمدی یه چیزی ثابت کردی، چی ثابت کردی؟ گفتی آقا تمام مادیات وقتی با مجردات سنجیده میشن نقطه، این وحدت سنخی هم هست، در همه این وحدت سنخیه داره، در همه هست، در حالی که او اصلا اینو نمیخواد بگه، اون بحثش مقام کثرت در وحدت نیست، بلکه مقام او بحث او کثرت در وحدت، نه وحدت در کثرت. چی؟ حرف ایشون مادیات رو اضافه کنه، همه حرفش اینه، میگه همین افراد مادی رب النوع، یعنی در حقیقت برای ایشون وقتی ما میگیم وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، اون دومی یعنی اون که بعد در میاد، اون چیزیست که واقعیت داره. شما ایشون میگه وحدت در کثرت، یعنی کثرت ماده رو قبول کرده، میگه همه شون یک قید وحدت دارن، این وحدت شون نمیتونیم وحدت سنخیه بگیریم، این همه اینا از بالا که بهشون نگاه میشه نقطه. اما شیخ اشراقی نمیگه، شیخ اشراقی کثرت در وحدت، وحدت براش اصالت داره. برای شیخ اشراق اونی که اصالت داره اون شخصیت رب و نوعه، وحدت سنخی نیست، وحدت شخصیه.
رو هر دفت
وحدت رب و نوع، میگه این رب و نوع جامع جمعی مادونشه، در دل این همه اونا خوابیده.
این
نه نه نه، اون حرف میرداماده، نه حرف شیخ اشراق. شیخ اشراق هر کدوم از این عضوها میتونه رب النوع باشه، حرف شیخ میرداماده. میگه هر کدوم از اینا به نسبت مجردات که نگاه میشن نقطن. آقای چهلیشون اینو نمیگه، نمیگه اینا رب النوع، میگه رب النوع اونه که اون بالاست، اما وقتی به رب النوع نگاه میکنه همه مادونش هستن. وقتی به ما به ربانو نگاه میکنی همه مادون دوش هست.
حالا یه مستاق دیگه،
بله، هویت شخصی خارجی برش قاعده، لذا واحدش واحد شخصی است، به خلاف واحد مرحوم مرحوم میر داماد که واحد سنخی است، واحد نوعی است، در همه میخواد بگیم در صفتی است که در همه موجوده، دو چیز مختلف.
سنخی
چون پارسال نبودید نمیشه، اونم نمیشه، چون نه ناکنید آقای شیخ مرحوم شیخ اشراف عنایتش به اینه که او واحده کسرات در دلشم، ایشون عنایتش به اینه که این مادیات معکس سرت هم یه بعد وحدت درشون هست. نه اصلا دو چیزه. من الان مثال براتون بزنم برای اینکه در ذهنتون بیاد این مثال. گوش کن نه کنید، شما از بالا الان توجه کنید، یک بالا یک چراغ است، این چراغ نوری افتاده این چه زفوتا، شما یه وقته میگید آقا این چیزایی که این کفن همون نور بالاست، یه وقت میگید اون نور بالا رو چه دیدی این مواردی که این کف هستند رو هم میفهمی، دو جمله هستند، دو چیز مختلف هستند، ربطی به هم ندارن. در جمله اول موضوع قضیه شما اصلا داری راجب نور کف صحبت میکنی میزاماده، در قضیه دوم شما اصلا داری راجب لامپ صحبت میکنی، این تو قابل هم حمله بر هم میشتند، درست راجب دو سر یه چیزن، اما یه وقت داره راجب بالایی صحبت میکنه، یه وقت داره پایینی، اون وقت بعدا ما بیاییم نه این که میره داماد گفته این نور این کفیا همون بالاست، مرادش دیگه اون بالایی همین پایینه، نه اصلا دو چیزه، دو چیز مختلف هم با هم. جواب دو چهارم، گروه چهارم، شیخ رئیس
که
کف نور آدم میبینه با پیمی برای بالا نوری از بالا اومده به کف رسیده بیده، یه چیزو
از نور بالا صحبت
میکنه. شاید
هم میگه صورتی
در زیر دارم،
این
دوره
سلامتی
جوان
هم نبوده.
به هر حال اگر شما راجع به این نور زیرین صحبت میکنی، یه وقت داری راجع به زیرین صحبت میکنی، یه وقت داری راجع به بالایی صحبت میکنی. حالا اینکه اینا اتصال به هم دارن که کسی منکر نیست، فقط راجع به کدوم داری الان صحبت میکنی. الان همه انسان ها ذل الله هست. اگر شما راجع به امر صحبت میکنی، راجع به خدا صحبت میکنی؟ نه، راجع به امر صحبت میکنی. وقتی هم داری راجع به خدا صحبت میکنی، راجع به زید داری صحبت میکنی، کلاس بسید بالاتر؟ نه. اما جواب شیخ الرئیس، دقیقا جواب شیخ الرئیس هم جواب آخریست که اینجا داده شد، و اون این که آقا کلی طبیعی که شما مد نظرته کلیه، در حالی که رب و نوعی که مرحوم شیخ اشراق می فرماید جزئی خارجی. شما اومدی گفتی کلی طبیعی در ذهن ما هست، بعدم اومدی گفتی که اون صفاتو داره. اولین اشکال این که کلی طبیعی کلیست، در حالی که رب و نوع از دیدگاه او شخص خارجی است، تشخص خارجی داره و کلی تشخص نداره. پس این فرق اول. دو، کلی طبیعی تجردش به اینه که شما او رو در ذهن خودت مجردش بکنی، در حالی که رب و نوع تجردش در عالم خارجه، به قوه ذهن و خیال من و شما نیست. سه، بقا و ثبوت در کلی طبیعی به وحدت سنخیه، یعنی این که این کلی طبیعی میگه در زید هست، در امر هست، در بکر هست، در خالد هم هست، در همه اینا هست. مثل انسان که در زید هست، در امر هست، در بکر هست، بشه چی روش داره بوغ میزنه. سومه این که نه از اون برای بقا و ثبوت در کلی طبیعی علی نحو الوحدت سنخیه است. یعنی چی؟ این الان انسان، فرض کنید شما الان انسان چون در ضمن من هست، در ضمن آقا هست، آقا هست، آقا هست، اولی میره بیرون هنوز باقیه، دومی میره، سومی میاد باقیه، چهارمی میره، پنجمی میاد، این انسان همواره در این اتاق هست، همواره این اتاق انسان درش هست ولو به تعاقب. پس بقا علی نحو تعاقب، علی نحو الوحدت السنخیه است، در حالی که طبق نظر مرحوم شیخ در مرحوم شیخ اشراق بقا به نحو وحدت شخصیه. یه شی باقی است، نه یک شیء وحدت شخصی دار واحد باقی باشه. و چهارمی که شما جوهریت این رو میگی ذهنیست، یعنی میگفتی به حمله اولی جوهره، در حالی که ایشون قائل به اینکه جوهریت این خارجیست، یعنی به حمله شایه جوهره. بله، خب چون ستا رو میخواست بگه با توجه به اون یه دونه هر ستا رو رد کردی. و هم مرابه معکونه ای خلاف ظاهر عیزن، یک مطلب اینجا بگیم، خلاف ظاهر رو اولین بار در فلسفه میبینیم. خلاف ظاهر مربوط به باب چیه؟ فقه. ما در فلسفه چیزی از خلاف ظاهر نداریم، ولی اینجا درسته. چرا؟ احسن. فلان الماهیه المطلقه کلی طبیعی و المثال نوری موجود شخصی، و المثال نوری موجود شخصی. به قول آقای زکاوت که حرف خوبیه، هر سه اشکال بعدی ما از همین در میاد. خب اونجا کلی طبیعی بود، این دقیقت کلی بود، این جزئی است، در نتیجه کلیت او تجرد گفتید داره، گفتید تجردش به چیه؟ و تجردها به تجرید المجرد و تحریت المعری، باید حتما یک کسی باشه که این کار رو انجام بده، ذهنی باشه که اینو مجردش کنه. ولیس واقعیان، تجرد واقعی که نیست که، در حالی که و ثباتها، یعنی ثبات ماهی، ثبات مسل افلاطونی و وحدتها، ببخشید لایش واقعیه، در حالی که نگفته، در حالی که تجرد مسل افلاطونی چیه؟ واقعیه. اما ثبات و وحدت شی، ثبات و وحدت کلی طبیعی هم ثبات و وحدت سنخیش و ثباتها و وحدتها لیسا بالعدد، ثباتش که واقعی نیست، وحدتش هم بالعدد نیست، بلکه به چیه؟ از بیرون اشاره کردیم به بحثمون، گفته بودیم، یعنی وحدت سنخیه، در حالی که وحدت رب و نو چیه؟ و جوهریتها لیسا عینیه بل ذهنیه، جوهر بودنش هم بزیرش میتونیم بنویسیم، یعنی به حمل اولیش نه به حمل شایه. هازا تمام المطلب در توضیحات چهارگانه وجبه بشه.